یعنی اصلا مجلس خبرگان رهبری یکی از کارهای بسیار مهمش همینه، سر به زنگا، در حالی که دشمن کلی برنامه‌ریزی کرده بود برای زمان رحلت حضرت امام و با اون تشییع عظیم و پرشور و غمگین پیکر حضرت امام همه اون توطئه خونسا شد، خیلی برنامه‌ریزی کرده بودن ولی شست رفت تموم شد، یعنی خود اونم فهمیدن هیچ غلطی نمیتونن بکنن و این انتخاب سریع و انتخاب به جای مقام از رهبری. من از کسانی که همیشه باورم این بود که بهشتیان، یکیش حضرت امام بود، یکی شهید سلیمانی بود، یکی مقام معظم رهبریه، اینا رو میدونستم اینا بهشتیان. خیلی مهمه شما بدونی آدم میره بهشت. ما راجع به ادواردو صحبت کردیم، این نکته رو من بگم حیفم میاد نگم، خب خیلی به من گفتن ادواردو الگوی ماست. چرا؟ چون از اون همه ثروت گذشت به خاطر اسلام. من میگم کسی که از جونش در راه اسلام میگذره اهمیتش کمتر از کسی که از اون همه ثروت بگذره نیست. شما الان میلیاردرترین آدم‌ها رو بگیرید، بیل گیتس رو بگیرید، بگید آقا جان فردا میمیری یا تبدیل میشی به یه جوان 20 ساله آسوپاس که پولی نداره، کدومو ترجیح میده؟ ترجیح میده این جوانی رو دیگه، عمر تازه. خب این کسایی که رفتن جبهه مثل شهید حججی، مثل خود شهید سلیمانی و خیلی های دیگه، اینا از جونشون گذاشتن، یعنی از ثروتی که از تمام دنیا ارزشش بیشتره برای فرد، جان از همه دنیا بیشتر میارزه، اینا از جانشون گذاشتن. من همیشه گاهی ما رو دعوت میکنن برای سخنرانی در مراسم شهدا، میگم آقا ما کسایی داریم از عزیزتر از جانشون گذاشتن، شهدا از جانشون گذاشتن، اونا از عزیزتر از جانشون. کیا؟ خانواده شهدا عزیزتر از جانشون که فرزندانشون. و خب اینایی که فرزند شهید دارن یا همسر شهید، پدر شهید، اینا یه کسی دارن اون دنیا شفاعتشون رو بکنه، پارتی دارن به اصطلاح، زمینی که خودشون هم اگر تو مسیر انقلاب باقی بمانند خودشون هم میتونن شفاعت دیگران رو بکنن و وجودشون در بین مردم ما یه ارزش خیلی زیادی داره. به هر حال توفیق بزرگیست اولا مسلمان بودن ما، اعتقاد به قرآن. خب این قرآن رو شما تو کتابخونه ها و رومیزای ما هست، تو کتابخونه کنگره آمریکا و کاخ سفید هم هست، منطقه نمیفهمن این کلام خداست، ما فهمیدیم، این خیلی برای ما مهمه، خیلی خیلی عزیزه، خیلی بزرگه، خیلی موفقیت بزرگیست که ما بدونیم این کلام خداییست که همه هستی را آفریده. تا بال گفتن 2000 میلیارد کهکشان کشف شده، یعنی به ازای هر یه نفر 100 خورده کهکشان، که یکیش کهکشان ماست. شیری میگه 96,000 سال طول میکشه از این ورش برن به اون، به سرعت 1,000 سال نوری، با سرعت نور. خدایی که همه این هستی رو آفریده، ما رو آفریده و گفته انسان اشرف مخلوقات عالمه، البته ما میتونیم از فرشته‌ها بالاتر باشیم، میتونیم از حیوانات پستر باشیم دیگه، این دست خودمونه. و خدا خواسته ما هدایت بشیم، قرآن برای ما نازل کرده، پیامبران رو اعزام کرده و باید قدر خودمون رو بدونیم. یه حالا یه حدیث خوندم، انقدر خدا ما رو دوست داره که اگه بدونیم چقدر ما رو دوست داره قش میکنیم از خوشحالی. منده خودمون باید قدر خودمون رو بدونیم، ما الان باید قدر ملتمون رو بدونیم، همه مسئولین بدونن که این سمتی که دارن، چند نفر شهید شدن تا این صندلی به تو برسه، تو باید خدمت کنی. یه جملاتی دارن امام علیه السلام، خیلی ساده، منطقی و بزرگی، مثلا میگه مقام ماندنی نیست وگرنه به تو نمیرسید، یا میگه اگه شهید نشی میمیری. ما از الان اگه نگاه کنیم 1300 سال خورده پیش، امام حسین و یاران شهید شدن، یه ده شهید نشدن، زنده موندن، 50 سالم زنده موندن، بعد مردن. کدوم پیروزن؟ اونایی که تو اون صحنه شهید شدن یا اونایی که موندن 50 سال بعد مردن؟ شهادت. قدرت ما، ملت ما، چه در جنگ چه در همه صحنه ها، اینه که افراد زیادی رو داریم حاضرن از جان عزیزشون بگذرن برای آرمان ها. و البته وقتی تعداد کسانی که حاضرن از جونشون بگذرن زیاد بشن، اتفاقا کشته هم کمتر میدیم. یعنی این قدرت باعث میشه ما تلفات کمتری تو هر صحنه ای بدیم، کما اینکه کشته های ما دوران انقلاب، کشته های ما در جنگ به نسبت عظمت کار تعداد زیاد نبود. 240,000 شهید دادیم تو جنگ. شما جنگ روسیه و آلمان و اینا رو ببینید، چند میلیون کشته دادن.
بله،
این مال این آمادگی. این یادم میاد یه بار چون من مسئول مقابله با تبلیغات عراق هم بودم، نشریات عراقی هم دوران جنگ برام میفرستادن، مثلا مجله رو از اروپا میگرفتن میبردن. مجله عراقی صفحش رو نصف کرده بود، نصفش رو گذاشته بود تصویر ناو جنگی آمریکا، نصفش رو یه قایق دو نفره که با تیربار جوونا وایسادن. من مسخره کرده بود، ولی من میگم این عظمت رو نشون میده. این دوتا بچه سوار قایق میرن جلوی ناو آمریکایی، میگم برو وگرنه میزنیم. اصلا همین که برن بگم برو وگرنه میزنیم چه ابهتیه، و اونا میترسیدن و میرفتن. این هم شده.
خیلی متشکرم از شما استاد عزیز و گرانقدرم، برادر خوب و عزیز و نازنین جناب دکتر محمد حسن قدیری عبیانه. دوستان عزیز شنونده، اگر که با ما همراه نبودید از اول برنامه تهران من امشب تا این لحظه، حتما پیگیری بفرمایید در آرشیو زمانی اپلیکیشن ایران صدا، در رادیو تهران، و صحبت‌های آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه رو بشنوید. ایشون دکترای مدیریت استراتژیک دارند و سفیر ایران در مکزیک بودن زمانی، سفیر ایران در استرالیا بودن زمانی، از در واقع محضر حضرت امام رو در نوفل لوشاتو در کردند و خدمت امام بودن در نوفل لوشاتو، و از دوستان ادواردو آنیلی هم بودند و از خاطراتشون از امام گفتند، از خاطراتشون از ادواردو گفتند و از خاطراتشون از روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی گفتند و کلی استفاده کردیم و کلی لذت بردیم منظرشون. استاد خیلی محبت کردید.
خواهش می‌کنم، شما لطف کردید، ما رو دعوت کردید. من از ثانیه آخر استفاده کنم مجددا تسلیت بگم ایام رو به مردم عزیزمون.
شما رو به خدا می سپارم و با شما دوستان عزیز شنونده همچنان همراه هستم. همچنان تهران من رو شما می شنوید. فضایی رو از اتاق فرمان می گیرم برای اینکه استاد خودم رو بدرقه کنم.
ما می خواهیم که این انقلابمون را، انقلاب فرهنگیمون را، انقلاب اسلامیمون را به همه ممالک اسلامی صادر کنیم.
اسم من ویرونیکا فاضلی، اسم اسلام الان مریم فاضلی. من تو آلمان شرقی به دنیا آمدم.
من علی عباس حیدر هستم، اهل پاکستانم.
اسم بنده الیاس عبدالله، از کشور نیجریه.
بنده رواه فاطمه نقوی هستم، از کشور پاکستان.
توبیاس مارتین شنایدر هستم، توی آلمان توی یک فضا لایک بزرگ شدم.
من زینت فردوس هستم، از کشور بنگلادش.
بنده آفرین زهرا حیدری هستم، از کشور هندوستان.
I am Fatima Itsukoshino from Japan. I became a Muslim 15 years ago and I came to Iran 8 years ago. الحمدلله.
پدر و مادرم و من برادر و خواهرم دارم که همه توی ژاپن هستن. خانواده من مسلمان نیستن، بودایی هستن.
متاسفانه توی کشور من ژاپن در مورد انقلاب اسلامی یا هر چیزی که مربوط به انقلاب اسلامیه خیلی بد نشون داده میشه، به خصوص امام خمینی، که من یادمه که من وقتی خیلی کوچک بودم چند بار توی تلویزیون امام رو دیدم، ولی طوری نشون میدادن که مثلا امام خمینی تروریسته. یعنی تقریبا مثلا فهم عامه مردم هم اینجوریه. بعد خب خانواده من هم کلن از اسلام و انقلاب اسلامی و ایران سوء تفاهم داشتن و من سعی میکنم که این سوء تفاهم هام رو یکی یکی رو برطرف کنم.
ملت ما متحول شد به یک ملتی بیدار، آشنای به همه امور، و شما مطمئن باشید که این بیداری انشاءالله با شرط این که توجهتون را به خدا مستحکم کنید این بیداری هست و شما را نجات میده.
نیجریه پرجمعیت ترین کشور قاره آفریقا است که به دلیل تنوع فراوان قومی و نژادی طی چند سال گذشته شاهد درگیری‌های زیادی بوده است که با وجود جو روانی خاص و فشارهای حکومتی نظامی متعدد بارها وفاداری خود را به انقلاب اسلامی و بنیانگذار آن امام خمینی رحمت الله علیه ابراز داشتند.
به خاطر می‌بینم الان نیجریه هر یه خونه شیعه می‌بینی عکس امام در خونه‌اش، عکس امام در مغازه، عکس امام در جاهای مختلفی. اونا یعنی خیلی به امام ارادت ویژه دارن شیعیان ما، به خصوص نیجریه و هم سایر کشورهای آفریقا. وقتی مثلا حرف امام میشه واقعا همه یک اراده خاصی به امام دارن، یک حبی مخصوص به امام دارن، چونکه امام اونها را بیدار کرده، امام اونها را به این راه نبی محمدی آشنا کرده. شاید کسی نبی محمد یعنی زبان چه میگم، کسی که با اهل بیت آشنا نبوده، اصلا با یعنی درباره اهل بیت هیچ خبر نداشته، یک نفر میاد این سفینه نوح رو به او معرفی میکنه، به او نشان میده، واقعا چه انتظار داری ازش؟ به خاطر همین شیعیان ما به حضرت امام خمینی خیلی ارادتی خاصی دارن به این بزرگوارا.
امام واقعا یه مرد شجاع و دلیر بوده که یک ملت را از یعنی مسیر یک ملت را آواز کردن، یعنی یک ملت را از سایه طاغوت بیرون آوردن و به سایه ولایت الهی آوردن و نه فقط یعنی مسیر یک ملت را آواز کردن، بلکه بگم که مسیر یک تاریخ را آواز کردن، یعنی بعد از انقلاب اسلامی مسیر تشیع آواز شده، یعنی تشیع را که کسی نمی شناخت اون وقت الان همه می شناسن تشیع را و به رخ انقلاب اسلامی می شناسن. وقتی بعد از انقلاب مردم متوجه شدن، بعد از انقلاب عالم متوجه شده که در دین اسلام یک شاخ تشیع هم هست
و امروز باید بیدار بشن مسلمین. می توانند به صراحت وقتی که می بینند حکومتشون برخلاف اسلام عمل می کند بگن، نمی تونند با دعا، با خطبه و به طور کلی با ظالمین، به طور کلی با متجاوزین، با مخالفین اسلام معارضه کنند.
امام رضوان الله تعالی علیه کشم شاید میگم به جنبه معنویت و سیاست مدار امام باشه، واقعا امام یعنی بنده خدا بوده و خداوند متعال اشون میگه خودش اگر کسی یعنی بنده کسی بنده من بشه، من خودش محبتش در قلوب مومن قرار میدادم. خب امام واقعا به شکل خیلی یعنی اشون عالمی عامل بوده، با اون چیزی که میدونی عمل میکده، به خاطر همین تأثیر امام در قلوب بوده نه در زبان.
شما کوشش کنید که حکومت بر قلوب کشورهای خودتون بکنید، نه حکومت بر ابدان و قلوب از شما کناره بگیرند. مسلمین اگر بخواهند موفق بشند و از زیر تعهدهای اجانب و سلطه اونها بیرون بیایند، حکومت های اونها باید کوشش کنند که قلوب ملت خودشون را به دست بیارند.
مثلا امام یه فکر مستقیم داشتن، مثلا کسی فکر امام را یعنی پیروی میکند او هرگز متحیر نیست، حیران نیست که من برای کی درس میخونم، من برای کی دین را میخونم، من تو زندگی چه کار میکنم. این فکر امامه که انسان را راه میدهد، هدف میدهد، جهت میدهد که انسان وقتی از فکر امام آشنا میشود، از فکر امام انسان راه پیدا میکند، هدف پیدا میکند، جهت پیدا میکند، نظم تو زندگی انسان میآید. وقتی انسان به فکر امام راه میرود اون یعنی از راه گمراه نمیشه، اون متوجه میشه که این راه کدوم سمت میره، این راه چه هدف داره، چه شهر میرسه.
نه فقط مثلا مسلمان ها، حتی مثلا غیر مسلمان ها هم اسلام را دیگه شناختن، ایران را شناختن. خود اینی دیدن که یک مثلا همچنین امام خمینی کسی هست که میتونه جلوی انگلیسی ها یا مثلا جلوی دیکتاتورها به وایسته، ولی این دیگه این غیر مسلمان ها هم دونستن که وقتی در ایران انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود، دیگه شناختن که اسلام فقط این نیست که نماز بخونین، روزه بگیرید و از این چیزا، اینا در سیاست هم حضور دارن. اینا کاملا دیگه یعنی نظرشون نسبت به اسلام عوض شده بود.
این که من دانشگاه رو تموم کردم، از یکی از کشورهای دیگه مثل امریکا به من سکالرشپ همین ویزه رو فرستاده بودن که برم اونجا درس بخونم، ولی چون برای من ایران خیلی مهم بوده به خاطر اسلامی بودن و انقلاب اسلامی که پیروز شده بود و اخلاصی که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه داشتن، و از همه مهمتر که خود امام یک عهده بزرگی داشتن، یعنی از لحاظ علمی اگر نگاه بکنه ایشون یک مرجع بودن و از لحاظ سیاسی یک رهبر یک کشور بودن، ولی بازم با مردم یک سو هم دست بودن. اصلا هیچ فرقی بین مردم ایران و ما با امام خمینی ندیدیم. و خود یک جمله زیبا که خود امام خمینی داشتن که من خیلی دوست دارم که منو شما خادم بگین نسبت به این که منو رهبر بگین.
و من به حق خدمتگزار شما هستم و این چند لحظه ای که از عمر من باقی است من در خدمت شما هستم.
وقتتون بخیر باشه. همچنان از تهران من در محضر شما هستیم. محضر استاد قدیری عبیانه که بودیم، از تأثیر کلام و تأثیر نفس حضرت امام رحمت الله علیه بر جوانان غربی هم گفتند. گفتند از خاطراتشون از دانشجوهای ایتالیا، از خاطراتشون از دانشجوهای آلمان، از خاطراتشون در نوفلوشاتو، گفتند از خاطراتشون آنچه با ادواردو آنیلی سپری شد و از تأثیر کلام حضرت امام رحمت الله علیه در نه فقط در جوانان ایران زمین که در جوانان در آن سوی دنیا. خیلی متشکرم از سرکار خانم نیکانی که این بخش رو تقدیم حضور شما کردند و این صحبتی بودش که خیلی از عزیزانی با ما صحبت کردند که خارج از کشور هستند، بزرگوارانی که اهالی آفریقا بودند، اهالی اروپا بودند و از آن سوی دنیا داشتن نگاه میکردند. این که ما در ایران زمین هستیم و در غرق در نعمت انقلاب هستیم. ببینید، اصلا نمیخوام که بگم که ما هیچ مشکلی رو نداریم، نه، قطعا هر انقلابی و هر کشوری با یه سری مشکلات روبرو هست، اما این که ما تونستیم انقلابمون، امام‌مون تونسته تأثیرگذار باشه در جوانهای دنیا و تونستیم اینجوری انقلاب رو تا اونجایی که امکانش بوده برامون صادر کنیم، بسیار مایه مباهات هست برای همه ماها و انشالله افقهای بسیار روشنی در پیش چشمان همه جوانای این مرز و بوم خواهد بود. رهبر معظم انقلاب در توصیف آن روح ملکوتی اشاره کردند که این انقلاب بی نام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. الحق شخصیت آن عزیز یگانه، شخصیتی دست نیافتنی و جایگاه والای انسانی او جایگاهی دور از تصور و اساطیرگونه بوده. او آن نخستین بود که دومین نداشت. امیدوارم که همه ما این توفیق رو داشته باشیم که راه نورانی امام امت حضرت روح الله رو به شایستگی دنبال کنیم و انشاءالله که ولایت پذیری داشته باشیم، انشاءالله هممون در کنار هم دیگه متحد باشیم که انشاءالله شاهد روزهای بسیار زیبایی در تقویم جمهوری اسلامی ایران باشیم.
سفارش کرده بودن تا جایی که قد علی کوچولو میرسه تیغای گلای توی باغچه رو بکنن. برای ما که همیشه کنارشون بودیم و با همه ی ظرافت‌های تربیتیشون آشنا بودیم، این توصیه ها و حساسیت ها دور از ذهن و غریب نبود. امام همیشه سفارش میکردن به جای اینکه به بچه ها امر و نهی کنین که دست نزن، اینجا نرو، این کارو نکن، وسایل خطرناک رو از جلوی دستشون بردارید. بچه ها و نوه ها همه توی اوج مشغله ها و مسئولیت های سنگینی که روی دوششون بود با همین حساسیت ها و نگاه های ظریف بزرگ شدن. به چیزایی دقت میکردن که کمتر کسی توی اون روزها روش دقیق میشد. حساسیت هایی داشتن که آدم باور نمیکرد مثلا کسی که الان رفته یه سخنرانی سیاسی حساس داشته وقتی برمیگرده اینقدر رقیق القلب و مهربانانه ساعت بازی با بچه ها رو عقب و جلو نکنه و براشون وقت بذاره. قشنگترین عکس‌های یادگاری و زیباترین لبخندها توی قاب‌های خانوادگی با بچه‌ها ازشون به یادگار مونده. از کسی که همیشه توی رسوندن خبرای خوش به اهل خانواده پیشقدم بودن و بار سنگین خبرای ناگوار رو با کسی شریک نمی‌شدن، این حجم از محبت بعید نبود. تاریخ تولدای اهل خونه فراموششون نمیشد. همیشه یه چیزی رو با دقت انتخاب میکردن و کنار میذاشتن برای کسی که تولدش بود و سر موقع بهش میدادن. محبتشون رو برای هر کس متناسب با میزان نسبت و علاقهشون ابراز میکردن و از محبت و ابراز علاقه دریغ نمیکردن. امام ادیب و عارف و سیاستمداری بودن که هر روز برای دقیق دقیقه زندگیشون برنامه داشتن و زندگی و مرامشون یه الگوی عملی بود برای همه.
خب روایت هایی بود از کلام ما، تأثیر کلام ما در خانواده ها که تقدیم حضورتون شد و انشالله ما هم بتونیم که خانواده هایی رو داشته باشیم که نور علوی داشته باشن، نور فاطمی داشته باشن و انشالله که بتونیم در تربیت فرزندانمون بسیار کوشا باشیم. خدمتتون عرض کنم الان ساعت 19:23 دقیقه هستش، همچنان در محضر شما هستیم. 30094 هم سامانه پیام کوتاه ما هست. خیلی از شما عزیزان هم پیام ارسال کردید و محبت داشتید، اشعار خوبی رو ارسال کردید. خانم مژگان نوشتند که یه همچین روزی منم پدرم رو از دست دادم، خدا رحمت کنه پدر شما رو و انشالله همه کسانی که سالهای گذشته با ما بودند و آسمانی هستند خدا رحمتشون کنه و دعاگوی همه ماها باشند در اعلی علیین. دوست بزرگوارمون با 937 سه شماره آخر 0 80 گفتند که خیلی مردم دعا میکنند، ایشون مشکل روحی روانی دارند، گفتند که خیلی دعاشون کنید انشالله. برادر خوب و عزیز و گرانقدرم از هنرمندان این مرز و بوم جناب آقای گلریز عزیز و بزرگوار هستند، آقای محمد گلریز عزیز و گرانقدر، که یک همچین روزهایی در وقتی که حضرت امام رحمت الله علیه رو ما از دست دادیم با صدای آقای گلریز خیلی گریستیم، آنجایی که اشاره میکردند دریغای دریغای دریغا رو میخواندند و مردم ایران زمین به پهنای صورت عشق میریختند. آقای گلریز عرض سلام، ادب و احترام.
نوندگان عزیز و همچنین شما آقای تشکری، ارهلتم اون رو هم تسلیت از میکنم، شالا که برقرار باشیم.
زنده باشین انشالله، سلامت باشین استاد گریز عزیز و بزرگوار. استاد در واقع این روزها روزهایی است که وقتی که مراجعه میکنیم به خاطرات خودمون از سال 68 و از روزهایی که در واقع هممون مشکی پوشیده بودیم در ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه، یادمون میاد از اشعاری که شما به زیبایی بر زبان جاری میکردید و همه مردم عشق میریختند. از اون روزها برای ما بفرمود، از سال 68 برای ما بفرمود، از ارتحال امام.
بله، خدمت شما عرض کنم که خب در اون موقع همه مردم از نگرانی و آرزویی که حضرت امام برشون به وجود اومد با خبر بودن و ما هم مثل همه مردم در اصلا نگران بودیم. اینها خب متاسفانه اون روز برای رسید و حضرت امام رحلت کردن، من هم با خبر شدم و واقعا خیلی ناراحت بودم مثل همه مردم که واقعا به امام ارادت داشتن. ولی خب من در اون موقع عنوان یک گل به کاری کوچک از جامعه هنری خواستم که کاری انجام بدم، یک سرودی رو بخونم که این سرود باعث بشه که ناراحتی های مردم تسکین پیدا کنن. در اصل همون روز هم من یادم وقتی که این خبر رو شنیدم مادم به محل کارم دم تعطیل، اصلا حالت نیمه تعطیلی و همه جا واقعا یک حالت نیمه تعطیلی در تمام کشور به وجود اومد بود در تهران. من هم دیگه از اداره به سلو اومدم منزل رو تا رسیدم خدا، اون موقع هم تلفن همراه نبود. رسیدم منزل بعد همسرم گفت الان عطار و احساس شاد تلفن کردن، شما حتما خودتون رو برسونید. ما رفتیم اونجا و من اون موقع آقای شکونی که آهنگ ساز این به سلو سرون بودن باید اتاق ایشون شدن، ایشون خیلی نگران و تقریباً عشق هم از چشمانشون جاری بود، داشتن یک شعر رو می نوشتن و زمزمه می کردن و من وقتی که وارد اتاق شدم ایشون با دست من اشاره کرد که بنشینم. من نشستم و تلفنشون تموم شد. من ازشون سوال کردم که با کی صحبت می کردی؟ گفت من همین الان با استاد سبزواری صحبت کردم، آقای سبزواری فعل بدایع این شعر رو می سرودن، منم فعل بدایع این ملودی رو همینجوری به سر زمزمه میکردم. در صورت اونجا نشستیم و برنامه‌ریزی کردیم اگه بشه ما بتونیم امروز این کار رو به سر ضبط کنیم خیلی خوبه که برسونیم به صدا و سیما یا رادیو تلویزیون که پخش کنه. بودم با اتفاقی ارکسترونه گفت اون موقع آقایش بوی دستگاهی رو خریداری کرده بودن به نام کیبورد یا سینتیسایزر استران جن که این تمام سازها در حافظه این دستگاه هستش. اون موقع هم خیلی کم بود در تهران، در اصلا یک شویشون داشت و ما به وسیله اون دستگاه سازهای این سرود رو ضبط کردیم و به قول معروف حالا اسم خارجی هم نگیم در اصلا به هم وصلش کردیم و شد یک ارکستر. رو من یادم میاد که بعد از 8 ساعت که کار کردیم، ساعت چیز ساعت مثلا 8 ساعت 11 شب دیگه وقتی که اینو ضبط کردیم دیگه رفتیم به تلویزیون و این آهنگو اونجا دادیم و از همون شب پخش شد و همه متعجب بودن که چطور میشه که ما یک سرود واقعا وقتی یک سرود میخواد ضبط بشه یک ماه وقت داد حداقل که آهنگ ساخته بشه، شعر سروده بشه، تصویر آهنگ و شعر و تنظیم و مسائل دیگه. ما این برنامه رو این آهنگ رو به این صورت ضبط کردیم و رفتیم به قول معروف آمادهش کردیم و دادیم به رادیو تلویزیون. من یادم ساعت 11 12 شب دیگه همینجوری پخش میشد و پخش میشد و در صورتی که ما بعدم که در تشییع حضرت امام بلندگاهی در مسجد راه تعبیه کرده بودن که این سرود از اونجا پخش شد و واقعا انعکاس و بازخورد این سرود اونجوری بود که واقعا باعث شد که مردم یک مرهمی بر آرام و دردهاشون واقعا انجام بشه و یه مقداری از ناراحتشون کم بشه و سرود به نظر من در اون زمان خیلی اثرگذار.
آقای گلریز، یک در واقع خاطره ای هم از شما نقل شده بودش از حضورتون در محضر حضرت امام، اون رو هم اگر که اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله، یکی از خاطرات ماندگار من بود که ما در زمان حیات حضرت امام توفیق پیدا کردیم که در خدمت ایشون باشیم در رابطه با سوز شهید مطهری و در صورت خدمت حضرت امام بودیم و از نزدیک با امام ملاقات کردیم و صحبت‌هایی در رابطه با موسیقی فاخر و سلطان